أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در بخش چهارم عیوب مشترک بین زن و مرد ذکر فرمودن به اجماع، عیوبی که مختص به مرد است که با این زن میتواند فسخ کند، او را بازگو کردن. در بیان عیوب مختص به زن که مرد میتواند فسخ کند به بخش برس رسیدیم. اینم عنایت داره، چون فرهای فراوانی بین فسخ و طلاق هست، از چند جهت فرق است. لذا مرد با اینکه بیده طلاق بیده حاضر نیست طلاق بدهد، میخواد از حق فسخ استفاده کند که برای او اسهل است. در جریان برس که از عیوب درباره زن هست، مرحوم محقق فرمایشش اول برس رو بیان میکنن. مستحضر این گونه از تبیین ها تبیین لغوی است، اینا که نه دسترسی به پزشک حاضر داشتن و نه خود بیماری شناس بودن. فرمود و اول برس فول بیاض الذی یظهر علی صفحة البدن لغلبة البلغم ولای یوزا به تسلط مال اشتبا. هیچ وقت حکم اگر البرسو ما هو به می فرمان اون سفیدی که رو بدن در میاد یک و از جلد عبور می کند به پوست به گوش می رسد، دو اگر سوزن فرو کنند خون در می آید، سه این با بعضی از بیماری های سفید رنگ جلدی که به ما گوش نمی رسد، یک اگر سوزن فرو کنن آب خاص در می آید، دو نخون. این بیماری با اون بیماری فرق می کند. برس اون بیماری اول است و این سفیدی بیماری دوم هست و حالا منشأش بلغم هست یا سوداست، او رو طبیب با تشخیص بده. سابقا رو عناصر اربع و اخلاط چهارگانه درمان می کرده، اما حالا خب دقیق تر شد. بالاخره این تفسیر لغوی است که کارساز نیست به هیچ وجه، عمده همون تشخیص پزشکی است که این برس است یا برس نیست. اگر زن مبتلا به برس بود، مرد با اینکه میتواند حق طلاق دارد، حق طلاق دست اوست، از فسخ استفاده کند و فسخ کند. این ادعا دارد. و این هم مورد توافق بسیاری از بزرگان هست. روایات مسئله اگر بیشتر از جریان جزام نباشد کمتر نیست، معارضی هم ندارد، لذا هم مورد اصحاب عمل هست. منتها اون شبه همچنان باقی است که باید انشاءالله درباره او یه فکری بکنیم. روایاتی که معارضی ندارد یا اگر هم معارضی فرض بشود به صورت اطلاق و تقیید یا عام خاص است که قابل درمان داخلی است، چند تاست. در همون باب اول از ابواب عیوب، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 207، باب اول از ابواب عیوب، چند روایت هست که مسئله برس را سبب فسخ می‌داند. روایت اول که صحیحه صفوان هست، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام است که المرأتو تردو من اربعت اشیا. خب این عدد مفهوم ندارد، یک چون در مقام تهدید است بی مفهوم نیست، دو حد اکثر این است که بیش از این سبب رد و فسخ نیست، این سه به وسیله نصوص خاصه بیش از این تخصیص یا تقیید پذیرد، چهار این را مشکل های راه های ابتدایی اجتهاد است، اینا را نمیگن اجتهاد. فرمود به این که المرأتو ترد من اربعت اشیا، من البرس والجزام والجنون والقرن و هو الافل، کی ما لم یقع علیها، مادامی که آمیزش نشده باشد، فعضا وقع علیها حق فصل ندارد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی اون را از رفاقا نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه، ترد المرأة من الافل والبرسه والجزام والجنون و اما ما سوا ذلک فلا. اون چه که به عنوان مفهوم عدد در روایت اول بود اینجا به صورت منطوق در آمده. همونطوری که این منطوق مشکلی به بار نمیاره، اون مفهوم بر فرض تمامیتش مشکل بار نمیاره، برای اینکه اینه در حد مطلق و مقیدن. ما سوای این سبب فصل نیست، خب بعضی از امور به تخصیص یا به تقیید خارج شده است. و همین روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ نقل کرده است، باز از کلینی نقل کرده است. روایت سوم این باب سخنی از برس نیست، روایت چهارم این باب سخن از برس نیست، در روایت پنجم به این صورت آمده است: ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال اذا دلست الافلاء والبرساء والمجنونت والمفزات. این تدلیس برای اینکه اگر بگوید خب او عالما اقدام شرده است و حق پس ندارد، چون نگفته است این عیب را اظهار نکرده است، تدلیس محسوب می شود، تدلیس عیب است نه تدلیسی در قبال عیب. اذا دلست الافلاء والبرساء والمجنونت والمفزات و من کان بها زمانتون ظاهره، که این باید جز عیوب بعدی مطرح بشه، فانها ترد علی اهلها من غیر طلاقن. در بحث دیروز تعارض روایت پنج و روایت آخر همین باب یعنی روایت 14 بیان شده. در اونجا دارد که فان شاء طلق و ان شاء امسک، اینجا دارد من غیر طلاقن. این طلاق طلاق اصطلاحی است، یعنی طلاق لازم نیست، فسخ است. اونجا دارد من غیر طلاقین، یعنی طلاق اصطلاحی در کار نیست، مثل نیست که معارض هم باشن. خب پس اذا دلست، یعنی اگر نگوید برساس دیگه نگوید، اذا دلست الافلاء والبرساء والمجنونة والمفزات، که افزا رو هم جداگانه طرح میکنن، و من کان به ها زمانتون ظاهره، بیماری های دوامدار زمان بر مزمن را میگن زمانه، از این چهت، فهنه ها ترد و علا اهله ها من غیر طلاقین، یعنی نیازی به طلاق نیست، نه که حق طلاق ندارد. روایت شش این باب که صحیح حلبی بود و مکرر بحث شد، اونجا وجود مبارک امام صادق طبق سلامون علیه طبق نقل حلبی به صورت انما یرد ذکر کردن که در صورت بیان قاعدن، انما یرد دل نکاهو من البرسه والجزامه والجنونه والافل. اگر افل از عیوب مختصه زن است و در کنار اون امور ذکر شده، این سبب اختصاصی اون عیوب به زن نیست، که اگر در جریان فسخ زن نکاح مرد را بخواهیم به صحیح حلبی توسل بکنیم بگیم این مخصوص به زنه. چرا؟ چون افعل درش ذکر شده. خب افعل ذکر شده اونا که مشترکه، که ذکر افعل که باعث نیست اون عیوب مختص به زن بشه، که مردم اگر این عیوب پیدا کرد زن میتواند فسخ کند، چون که در این غالبا به همین صحیح حلبی تمسک کردن، در این که زن حق فسخ دارد در اثر جنون، جزام و امثال ذلک. روایت هفت این باب دارد که محمد ابن مسلم دارد که قال ابو جعفر علیه السلام فرمود ترد الامیاء والبرساء والجزماء والارجاب. این به صورت انما ندارد، در صورت بیان به عنوان عدد هم نیست، ولی حد اکثر عدد است و عدد مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید، بر فرض مفهوم داشته باشد با نصوص دیگر. اگر مفهومش اطلاق داشته باشد که تقیید میشه، اگر مفهومش عموم داشته باشد که تخصیص پیدا بده. در جریان طلاق همون 14 و 5 بود که با هم معارض بودن. در روایت 5 دارد که فإنها ترد على اهلها من غیر طلاق، نه یعنی حق طلاق ندارد، یعنی نیازی به طلاق نیست. اونجا در روایت 14 که فرمود فإن شاء طلق و إن شاء امسکه، گفته این هم طلاق لغوی است. اون را مرحوم شیخ به طلاق لغوی حمل کرده تا روایت 14 با روایت 5 هماهنگ باشد. خب در روایت 13 این روایت ها معمولا در حد مفهوم، اگر هم مفهوم داشته باشد قابل تغییر است. روایت 10 این باب که قبلا هم عنایت فرمود این علی ابن موسی مشترک بود، منتها طبق شواهد داخلی چون به وسیله راوی یا مربیان یا کلیه ما اون مشترک از اشتراک در میاد، معلوم میشه ضعیف است یا قوی. اینجا به وسیله راوی یا مربیان یا کلیه ما ثابت شد که این علی ابن اسماعیل جزء اون علی ابن اسماعیل قوی و مورد اطمینان است. در اونجا حضرت فرموده است از امام صادق سلام الله علیه که انما یرد النکاحو من البرس والجزامه والجنونه والافل، و ذکر افل باعث نیست که این برس و جنون و جزام مخصوص زن بشود. روایت 11 اون باب هم ترد البرساو والمجنونتو والمجزومه قلت الاورا قال لا، در حالی که در صحیح حلبی دارد که رجل است که یتزوج الى قوم فاذم راته اورا ولم يبين له، اونجا دارد لا ترد، چون رد در چهار امر است. اینجا هم میفرماد به این که با اورا رد نمیشه. حالا توضیحی درباره عیوبی که رد نمیشه ان شاء الله خواهد آمد. این روایت را مرحوم کلینی از سند با سند دیگر نقل کرده است. روایت 12 این باب که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است، همو ترد البرساو والامیاو والارجا، جنون و جزام و اینها را ندارد و اینها را نمیگن معارض. اولا مفهوم برای عدد مفهوم نیست، برفرض باشد ضعیف است، برفرضی که مستقر باشد یا بالاطلاق است یا بالعموم، هر دو قابل تبدیل به مقید یا مخصوصا. روایت 13 این باب ترد المرأة من الافل والبرسه والجزام والجنون فاما ما سوى ذلك فلا، کین اگر اطلاق است با تقیید، اگر عام است با تخصیص، نصوص عیوب دیگر مطرح می شود. که این را مرحوم صاحب و سلام اشاره کرده فرمود هازا مخصوصون، یعنی تخصیص میخورد به ما عدل عیوب الباقیه. چهاردهمین روایت که آخرین روایت این باب است، از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نشد از فی رجل انتزب و جمرتن فوجدها برسا او جزما، حضرت فرمود امکان لم یدخل بها ولم یتبین له، اگر قبلا نمیدانست و همچین آمیزش هم نشد، فانشاء طلقه و انشاء امسک. این طلقه معنی لغوی است، نه معنیش اینه که حق فصل ندارد، به دلیل اینکه در روایت 4 آمده است که این کار را میکند من غیر طلاق، 5 روایت 5 آمده است من غیر طلاقین، یعنی طلاق اصطلاحی نیست. اینجا که فرمود این شاء طلق و این شاء امسکه، این طلاق تقلل لغوی خواهد بود. خب این بحث‌های اجمالی درباره برست که مورد اتفاق است و اصحاب هم بهش فتا دادن، روایات معتبری هم هست، معارض هم ندارد و مفتابه هم هست. اما عمده همون بحث قبلی است که این 4 بزرگوار چهار نسل فقهی را به عهده داره، چهار تا فقیه عادی نیستن، یعنی مرحوم مفید، بعد شاگردش سید مرسا، بعد شاگردش شیخ طوسی، بعد شاگردش ابن ادریس. اینا نمیشه گفت چهار تا فقیه عادی، هر کدوم حوزه‌ای داشتن، مکتبی داشتن، حداقل دو مکتب و مبنای مخالف هم اینا داشتن. یعنی از مفید رضوان الله علیه نقل نشده است که با خبر واحد مخالف باشد. اما سید مرسا چرا؟ با از شیخ طوسی نقل نشده که مخالف خبر واحد باشد، اما با ابن ادریس چرا؟ خب ابن ادریس که میگه دین را غیر از خبر واحد چیز دیگه به هم نزد، اینقدر با خبر واحد مخالف است، چطور میبینید در بسیاری از مسائل این چهار بزرگ چهار نسلن، چهار حلقه درسی دارن، چهار مکتب دارن، اینا موافقن در بسیار از موارد. در همین بخش هم شما به سراهر ملازم فرمید میرید مطابق با شیخ طوسی استادش فتوا میده. سند مرحوم شیخ ابن ادریس چیه؟ سند مرحوم سید مرتضی چیه؟ که نیاز به یه پژوهش عمیق دارد. اون چی که فعلا حد زده میشه اینه که خب مفید یه شخصیت ممتازی بود، حلقه درس داشت، چندین شاگرد پرورنون، مجتهد پرورنون، فتوای ایشون مورد پذیرش دیگران بود. اینا در شرق و غرب اون روز منتشر می شدن و فتوای مرحوم شیخ مفید را که خودشون برابر اون نظر داشتن منتشر می کردن. این نسل با این روبرو شده بود. سید مرتضی هم که یکی از برجسته ترین شاگردان مرحوم شیخ مفید بود، بالاخره از این شهرت نمی توانست بگذرد. این شهرت کم 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 صبغه نفی خلاف یا اتفاق پیدا کرد. مستحضری تو این تعبیرات بزرگان وقتی بگن نفی خلاف است یا اتفاق است، اینا هنوز به اجماع منقول نرسیده، چه رسد به اجماع محصل. عبارت شهرت این تلیعه است، نفی خلاف بعدش اوست، اتفاق بعد اوست، اجماع منقول بعد اوست، اون عالی‌ترین مرجعش اجماع محصله. این بزرگواران از این شهرت فتوایی، حالا یا حدس است یا هرچه هست، تقریبا یه طمأنینه برشون پیدا میشه که حکم اینه، در حالی که منشأ اصلی این فتوا استنباط شخصی شیخ مفید است، به استناد همین خبر واحد است، حلقه درسش رو تلقی و قبول کرده و منتشر کرده، شده شهرت. سید مرتضی هم از فحول این مکتب بود، او هم پذیرفته. شیخ طوسی هم که از شاگردان به نام سید مرتضی است میپذیره. این فضا را فضای شهرت محققه میکنن، کم کم به صورت نفی خلاف و اثبات وفاق و اجماع منقول و بعدم خودشون تتبع کردن میشه اجماع محصل. وگرنه چجور باور میشه که ابن ادریسی که این جور با خبر واحد مخالف است در غالب مسائل با بزرگان و اساتیدش موافقه؟ سرش چیه؟ مطلب بعدی آن است که خب ایران میدونید مستحضری که به دست سقیفه فتح شده است، نه به دست قدیر، و این سادات حق عظیمی به عهده ما دارن. این سادات خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی وقتی وارد این مقابر بشدن، حالا حرم ها که حسابشون جداست، این ساداتی که شجره سید دارن، فلون سید است، فلون سید است که از حجاز آمده، اینا در و دیوار رو میبوسیدن، برای اینکه اینا ما رو شیعه کردن، اینا ما رو آدم کردن، وگرنه اجداد ما که از قدیر خبر نداشتن، از تعمیر نمیشناختن، اهل بیت نمیشناختن. حرمه فرماندهانی که وارد این سرزمین ایران بزرگ میشدن، یا تیمی بودن یا عدی، همش میگفتن اول اینجور گفته، دومی اینجور گفته، سومی اینجور. اصلا اجداد ما نام بارکست امیر و جریان قدیر رو، اون واقعه تاریخی رو نشنیده بودن که این سادات آمدن گفتن علی 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 علی، بالاخره اینا فهمیدن چه کردن. بعد طوری شد که در شمال در طبرستان که بالاخره استان ولایی است، اونا نام مبارک است امیر که برده میشد همون کاری که درباره قرآن کریم میکردن، چون قرآن فرمود اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این سادات طرزی فضای تبرستان را نورانی کردن. وقتی گزارشگرای حجاز میگفتن فلونکس گفت، فلونکس گفت، فلونکس گفت، اینا به طور عادی تلقی میکردن. وقتی یک کسی میامد میگفت که علی ابن ابی طالب این چنین فرمود، همه با دست اشاره میکردن، میگفت ببینیم چی میگه. همون کاری که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا میکردن، همون کار رو درباره اهل بیت میکردن. این برکت همین سادات بود دیگه، سهم عظیمی. حالا فلون سید رو نمیدونم نسل پنجم است، اینا بالاخره در این منطقه یره هست. عبدالعظیم آمد پرچمدار شد، این تهران بی خود بزرگ نشد. شما امامزاده هایی که در تهران هستن اگه بررسی کنید، کمتر از شهرهای مذهبی دیگر نیست. قدم به قدم تو این شهر بزرگ امامزاده به سید آرمیده است. وگرنه اجداد ما قدیر رو نمیشناختن، اصلا قدیر رو نشنیده بودن که. غرض این است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این توفیق را داشت که هم بتواند از گذشته خوب فرا بگیرد و حفظ بکند، هم موجودی عصر خود را حفظ کند، هم زمینه رشد شکوفایی آثار بعدی را فراهم بکند. هنوزم که هنوز است، ما در حوزه‌های علمیمون تو بخشای ادبی، یعنی نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع، تو این بخشا حوزه‌های ما وامدار کتاب‌های اهل سنت هست. قبل از صفویه وامدار اصول اهل سنت بودن، اصول ابن حاجب میخوندن دیگه. مرحوم خلیل قزوینی حشره الله علیه السلام، یک محقق بزرگ، اصولیدان بزرگ بود، این مال قبل از 400 سال است، گفت ما دیدیم طلبه ها و حوزه ها اصول ابن حاجب میخونن با شرح عزودی. خب این اصولی که تفکرش اصول اهل سنت است، سنتی اصلی بودن دیگه، با اون اصول که نمیشه فقه شیعه را شناخت که، یا التقاطی در میان یا مخالف. من آمدم عده شیخ طوسی را، عده مرحوم شیخ طوسی، عده رسولش رو، این رو درسی قرار دادم. اما خودم یه متن موجزی است، این برای طلبه ها قابل درش نیست. آمدم این رو شرح کردم، بعد این رو درسی قرار دادم، خودم شدم مدرس عده رسول. بعد کم کم اصول شیعه رواج پیدا کرد، بعدها دیگه معلوم و امثال ذالک منتشر شد. امثال ایشون در این جلد اول عدت رسول، مرحوم مولا خلیل قزوینی، حاشیه هم دارن بر بعضی از کتابهای اصول. شیخ خلیل ابن قاضی قزوینی، قاضی با قینزا، یعنی غزا و جنگ، این بزرگوار در سال 1001 تا 1089 زندگی میکرد، یعنی 400 سال قبل. گفت من دیدم که حوزه شیعه باید مستقل باشد، استقلال شیعه به مکتب اوست، مکتب او باید الا و لابد به قرآن و اهل بیت تکیه کند. هیچ راهی نبود مگر اینکه اصول حاجبی رو گذاشتیم کنار، ابن حاجب رو گذاشتیم کنار، شرح عزودی رو گذاشتیم کنار، عدت الاصول شیخ طوسی رو عرضه کردم. دیدم این رو که نمیشه بدون شرح برای طلبه ها درس بگیم، شرح کردم و درس گفتیم. این رو این بزرگوار میفرماید در جریان حجیت خبر واحد، شیخ طوسی در جلد اول عدت الاصول صفحه 286 دارد فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه. خبر واحد را میگه مورد اختلاف است، بعضی گفتن حجت است، بعضی گفتن حجت نیست، بعضی گفتن یوجب العلم، بعضی گفتن این چنین نیست. ذهب الباغون من العلماء من المتکلمین و الفقها الى انه لا یوجب العلم، چون مفید علم نیست و اختلفوا. خب تا به اینجا میرسد. در صفحه 356 می‌فرماید که من چاره اندیشی کردم، بالاخره دستم قرآن کریم، احکامی را که متعرضم حد اکثر 500 به مانند آن، آیا 500 آیه در باره فقه است یا 500 حکم فقهی از آیات استفاده می‌شود ولو کمتر از 500 آیه؟ بالاخره شما می‌بینید شهید نفلیه دارد یه الفیه، اون الفیه 1000 حکم واجب نماز، اون نفلیه 300 حکم مستحب نماز، این 400 حکم رو از کجا میشه استفاده کرد؟ تازه درباره نماز. خب این هیچ نیست، چون خود قرآن فرمود پیغمبر و اولاد پیغمبر اینا مفسرن دیگه، کتاب انزل الله ولکن تبین للناس ما نزل، و حضرت هم در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، حضرت هم این تارکم فکم ثقلین، دیگه ما چه طلبی داریم دیگه از این دو تا چهار تا که به هم بیشتر طلبی نداریم که. فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، سریع دیگه نه اجمال داره نه شبهه داره نه مشتبه است، حضرت فرمود نه تارکم فکم ثقلین. خب بنابراین هیچ چاره ای نیست مگر اینکه اینا قرآن ناطقن، اینطور نیست که حالا بگه اینا مفسر عادی هن، که اگر کسی در محضر معصوم باشد خبری که صدورش قطعی، جهت صدورش قطعی و منزه از تقیه، دلالتش قطعی، به هیچ وجه حاجت عرض بر قرآن نیست، این خود قرآن ناطق دیگه. این که به ما دستور دادن روایات را بر قرآن کریم عرضه کنید برای که ما ببینیم آیا حق است یا نه، علی خود حق داره میگه، خود قرآن ناطق داره میگه. بله روایاتی که این سانسورش قطعی نیست، بله حتما باید عرضه بشه. خب حالا این روایات رو خبر واحد که خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی بسیار کمه، خبر متواتر چون خبر متواتر باید در تمام نسل ها متواتر باشد. در تحلیل دیروز ملاحظه فرمودید الان مثلا یه مطلب اینه که 100 کتاب از 100 عالم و محقق هست، وقتی شما یه قرن جلوتر میرید میشه 90 تا، بعد یه قرن جلوتر میشه 80 تا، یه قرن بعد مرحوم محقق صاحب چیز مرحوم مجلسی اول دوم مجلسی بینی 40-50 شد، هی ریزش میکنه تا میرسه این 100 کتاب میشه 4 تا کتاب، بعد معلوم میشه 4 تا کتاب مال 3 نفره، بعد معلوم میشه این نفر سوم که شیخ طوسی است خیلی از چیزا رو از صدوق یا کلین نقل میکنه میشه 2 نفر، یه قدر جلوتر میرید میبینید یک نفر چون کلینی و صدوق رضوان الله علیهم هر دو از دوران نقل میکنن. اینی که وقتی وارد کتابخونه شدیم چشم ما رو پر میکنه میگیم این دیگه تواتره دیگه، تواتر اینه که تا اون نقطه اصلیش نسلن بعد نسل تمام این مراحل تواتر باشد، نه اینکه یک دربه این بشه خبر واحد کرد. بالاخره حالا خبر واحد تو مسائل احکام دین فروع دین چون بالاخره قابل اعتماد است، تو خبر واسه مورد حجته، اما مشکل ما تو مسئله کلامی و اعتقادی است، اونجا رو چه کنیم؟ اونجا الان شما بینید تو بحث معاد، تو بحث معراج، تو بحث ظهور، تو بحث حضور، خب الان 100 کتاب هست یقینا کتاب های معتبر، جلوتر که میرید بینید یه دونه که کتاب بیشتر نیست. اگر اصول اربعه مئه پیش ما متواتر میمون ما هیچ مشکلی نداشتیم، همونطوری که بین ما و کتب اربعه تواتر است ما هیچ اشکالی در استناد این کتب اربعه به مشایخش نداریم، اگر نسبت به اصول اربعه مئه هم همین جور بود ما راحت بودیم. اما فاصله ما با اصول اربعه مئه خیلی است. حالا برخی یا مرحوم میردامان رضوان الله تعالی علیه تو این اصول اربعه تو الرواشر سماویه وجوه رو نقل کرد، حداقل 100 اصل از این اصول اربعه از وجود مبارک امام صادقه، از وجود مبارک است امیر گرفته تا ائمه دیگر علیهم السلام، اون 300 اصل است. اگر رابطه علمی بین ما و بین اصول اربعه تواتر بود ما هیچ مشکلی نداشتیم، چون وقتی به صورت مسائل کلامی رو که نمیشه با خبر واحد حل کرد که، این مشکل هست. الان محققین ما باید اگر توانستن تواتر لفظی ثابت کنن، خبر تواتر خبر متواتر ثابت کنن، دست نسخه های اینا نعملت دو نشد، قرائن حافه درست کنن که همراه این خبر واحد این رو از خبر واحد زنی به در بیاره، بکنه دلیل معتبر یقینی. حالا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در همون جلد اول عدت الرسول صفحه 354 می‌فرماید به این که در جریان خبر واحد بین اصحاب ما اختلاف بود، بعضی گفت خبر واحد حجت است، بعضی گفت خبر واحد حجت نیست، ولی میتوان اطمینان پیدا کرد که خبر واحد حجت است. و مما یدل ایزن على جواز العمل بهذه الاخبار التي اشرنا اليها، ما گفتیم که اخباری که ما خودمون شرح کردیم که چند هزار خبر رو ما خودمون جمع کردیم، چون دو کتاب را این بزرگوار نوشته، تهذیب و استبصار دیگه. خب مما یدل بر جواز عمل با ظهر بین الفرقه المحقه من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها این فرقه را مختلفت المذاهب فی الاحکام، نه یک مذهب، چندین مبنا در حجیت خبر واحد است. یفتی احدهم بما لا یفتی بهی صاحبه، این اختلاف فتوا گاهی رو در روی است، یک اختصاصی به بابی از ابواب فقهی ندارد، دو یفتی احدهما بما لا یفتی بهی صاحبه، یک فی جمیع الابواب الفقه من الطهارات الی باب الدیات، دو پس این اختلاف هست، من باب الدیات من العبادات والاحکام والمعاملات والفرائض و غیر ذلک، مثل اختلافهم فی العدد که آیا ماه رمضان همواره 30 روز یا 29 روز میشه، و رؤیه فی الصوم و اختلاف هم فی عدد تلفظ به 3 تطلیقات هل یقع واحدتا ام لا، و مثل اختلاف هم فی باب طهاره فی مقدار الماء الذی لا ینجس شیء، و نحو اختلاف هم فی حد الکر، و نحو اختلاف هم فی السینا فی الماء الجدید لمسح الرأس و الرجلین، و اختلاف فی اعتبار اقصا مدت النفاس، و اختلاف فی عدد فصول الاذان و الاقامه، و غیر ذلک من ابواب الفقه. بعد می فرماید که حتی ان بابا منهم لا یسلم الا وجدت العلماء من الطائفه مختلفتا فی مسائل منه او مساله، هیچ مسئله ما نداریم که همه یکسان یک دست فتوا بدن. خب بعد می‌فرماد که وقد ذکرت ما ورد عنهم علیهم السلام من الاحادیث المختلفه التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار و التهذيب. خب من چی کار کردم در این دو کتاب؟ احکام را، ما یزید و علا 5000 حدیث، من بیش از 5000 حدیث را که مربوط به احکام فقهی است اینجا جمع کردم، و ذکرت و فی اکثرها اختلاف طائفه فی العمل بها، در اکثر این 5000 حدیث اختلاف را بازگو کردم. بعد عمده اینه و ذالک اشهر من ان یخفا، اختلاف بین فقها در فتوای چیزی روشنی است، عمده این جمله است که بخوام بخونیم. حتی انکه لو تأملت اختلافهم فی هذه الاحکام وجدته یزید علی اختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالک بالاخره اونا سه امامن دیگه، امامت این چنینی دست اوناست، امامت خرید فروش میشد بعد از سقیفه دیگه. خب میفرماد شما فتاوای شافعی، مالک و ابی حنیفه، اختلاف این سه مذهب را جمع آوری بکنید به تنهایی به اندازه اختلاف علمای شیعه نمیشه. اینجور اختلاف داره. البته میتوان گفت برای اینکه اونا باب اجتهاد را بستن، اینا باب اجتهاد را گشودن، چون اجتهاد باشه اختلاف نظر هست، ولی این طور دیگه. فرمود حتی انکه لو تأملت اختلاف اصحاب ما را فی هذه الاحکام وجدته یزید و علی اختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالک، اما عمده اینجاست، و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالات صاحبه. خدا فرمود المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت مشترکه. فرمود این ولایت رو قصد نکردن با همه اختلافات علمی که دارن. وقتی از مجلس و مدرس بیرون رفتن برادرن، معلوم میشه این علم، علم آخرت دیگه. خب خیلی حرفه. فرمود خدا ولایت جعل کرد، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اینجور اختلاف علمی دارن، اما یکی همه پشتر دیگر نماز میخونن، معلوم میشه آخرت دیگه. اون علمی که وقتی انسان از مجلس درس بیرون رفت این اختلاف رو به همراه خودش ببرد دنیاست. هم اختلاف نظر، اختلاف علمی، چیکار رو مسائل ولایت مشترک به یک دید. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. فرمود و ما هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالات صاحبه و لم ینتهی الى تزلیله و تفسیقه و البرائم مخالفه. چرا؟ منشأش چیه؟ برای این که معلوم شه که خبر واحد حجت دیگه، این آقا از این خبر واحد استفاده بکنه، اون آقا از اون خبر اون استفاده میکنه، چون اخبار مختلف است، فهم ها مختلف است، فتاوا مختلف است، هیچ کسی کاری به دیگری نداره. این میشه شیخ طوسی. این میتونه هزار سال بمونه که اون روز به عرضتون رسید، یه روزی همین سنیا جمع شدن تو بغداد کتابخونه شاتش زدن، یه روز بعد از هزار سال در همین کنار مسجد ملکوت امام رضا سلام الله علیه برای شیخ هزاره گرفتن. بعضی از علمای سنی از بغداد آمدن، همونا که اجدادشون کتابخونه شیخ آتش زدن، گفتن نگویید شیخ الطائفه که به شما شیعه ها اختصاص داشته باشد، بگید شیخ الاسلام که ما هم در این فخر شریک باشیم، بگید شیخ الاسلام. در همون هزاره، بله، در همون هزاره، بله.